چون آنها وجود ویروس و هم تاثیر آن را رد میکردند. با گفته فرناندس کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان با سه نکته تاکید کرد که با گفتش خاصی دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای دراز مدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگیرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بام بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندز میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس میکند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارت با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفر متخصصان طب به سازمان جهانی بهداشت 30 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه‌های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شوش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شوش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شوش جان دادند.
پیوندان جنیدالله عمر و سردار پیشین ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع تاجیکستان میگویند دولت غیر قانونی منزل آنها را گرفته استاده است، ولی مقامات بر اینند که خانواده عمرو در دهه نیلکان ناحیه رودکی با قرار دادگاه مصادره شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته پیوندان سرهنگ پیشین ارتش تاجیکستان این منزل به او تعلق ندارد چون جنیدالله عمرو در اینجا خانه داماد بود. این در حالی است که روز 3 دکبر دادگاه ناحیه رودکی قرار برآورد تا ساکنان این منزل را خالی کنند. گلدسته سلیم و همسر جنیدالله عمرو به رادیوی آزادی گفت خانه از سال 1961 زمانی که هنوز جنیدالله به دنیا نیامده بود به نام مادر او شربت سلیم و ثبت شده است.
خانه مادرم ای بابام در مادرم ماندگی، ای مادرم در من ماندگی، خانه دوماد اومدگی، خانه دوماد میشه زندگی میکر قطی من. اومدن که خانه رو دولتی میکنیم، گفتم آخه این خانه میروسی همه فرزندم رو گجو میبرم، اینه دخترم به وقت سه فرزند در بلوم.
اما در مکتوب کمیته دولتی سرمایه گذاری از سنه 31 مارت امسال که به دادگاه ناحیه رودکی ارسال شده است آمده است منزل بحثی به جنیدالله عمرو تعلق دارد و هنوز سال 2016 با قرار کلگی حربی دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است. در سند کمیته سرمایه گذاری گفته می شود که گلدسته سلیمه و با همراه فرزندش عین زمان منزل مذکور را غیر قانون اشغال نموده زندگی کرده استادند. به این خاطر کمیته سرمایه گذاری از دادگاه طلب کرده است که گلدسته سلیمه و با اهل عائله از منزل به دادن منزل دیگر کوچانده شوند. روز 14 دکبر مسئولان دادگاه ناحیه رودکی نخواستند در این باره صحبت کنند. زرینه صالح‌زاده معاون یکم رئیس دادگاه ناحیه رودکی و دادرس پرونده در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت در این باره اطلاع دادن نمیتواند چون حلنامه هنوز قوه قانونی نگرفته است. دادرس گفت گلدسته سلیمова میتواند به زینه‌های بالای شکایت کند. خود گلدسته سلیمова گفت به دستگاه رئیس جمهور و دادگاه عالی مراجعه کرده است و امید دارد که او را در این روزهای سرد از منزل بیرون نمی کنند. وی افزود همراه او در این منزل 6 فرزند و نبره و خواهرش زندگانی می کنند که از شوهرش جدا شده است.
آخه ما هم انسانیم، نمی دارم که کجا میریم، جایی رفتن نداریم، کجا رویم؟ که خانه میراثی خودش پرزیدنت برآمد کرده، گفت که من برآمداش گوش میکنم. انا گفت که خانه میراثی میساز، زمین میراثی ختان آباد کنه، نگاه داره چه روزی خیلی میکنن منه.
سرهنگ جنیدالله عمروف سردار پیشینه رئیسه بازرسی حربی وزارت مدافع ماه سپتامبر سال 2015 در جریان حادثه کشته شد که مقامات آن را کوشش تبادلات دولتی از سوی عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم نامیدند. این حادثه که قریب 2 هفته ادامه کرد در نهایت با کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده آن زمان ژنرال و معاون وزیر دفاع و بسته شدن حزب نهضت اسلامی انجامید. مقامات این حزب را به نظرزاده همدست اعلان کرده آن را بر روی خط سازمان‌های تروریستی وارد کردند. مسئولین حزب همگونه پیوند خود را به قضیه حاجی حلیم رد کردند. این بار اول نیست که نزدیکان افراد کشته شده در قضیه حاجی حلیم از مصادره منزلشان شکایت میکنند. سال 2017 نزدیکان خود حاجی حلیم هم گفتند از دادگاه عالی و حکومت شهر دوشنبه خواستند این عائله سر جمعیت را از سرپناه محروم ننماید. مقامات تاجیکستان بعد از آشوب 4 سپتامبر سال 2015 گفتند معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیادی از جمله فابریکه مرغ پروری، کارخانه نانپزی و مالکیت دیگر داشت که به نفع دولت مصادره خواهند شد. هرچند نزدیکان عبدالحلیم نظرزاده گفتند نه همه اموالی که مقامات به نظرزاده ربط دادن به او تعلق دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا درخواست یک گروه از اویغورهای بیرون از چین را برای محاکمه پکین برای سرکوب مسلمان ها رد کرده است. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در این درخواست نامی تاجیکستان به عنوان کشور یاد شده بود که با درخواست چین اویغورها را از قلمروش میراند. اویغورهای بیرون از چین دعوا دارند که عملهای پکین در زمینه نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحقیق شود. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس اویغورها یک پرونده بزرگ با دلیل‌ها را به دادگاه سپردند که چین را به نگهداری بیش از 1 میلیون اویغور و اقلیت‌های دیگری مسلمان در اردوگاه‌های باز تربیه و نازا کردن زنان با زور متهم می‌کند. اما دفتر دادستان فتاو بن سعود روز 14 دکبر گفته است قادر نیست دست به اقدام بزند چون آنچه که ادامه شود در قلمرو چین صورت گرفته است و این کشور عضو دادگاه بین‌المللی جنایی گاگا نیست. در گزارش سالانه دادگاه بین المللی گاگا آمده است هیچ اساسی برای دعوای جداگانه جهت ادعای اخراج مجبوری اویغورها از تاجیکستان و کمبوج به چین وجود ندارد. وکیلان قبلا از دادگاه بین المللی گاگا خواسته بودند قانونمندی اعمال حکومت چین را در کمبوج و تاجیکستان هم ارزیابی کند. و ادعای فعالان اویغور دادگاه بین المللی گاگا می تواند بنابر رخ دادن استردادها از خاک تاجیکستان و کمبوج اقدام کند چون این دو کشور عضو دادگاه بین المللی جنایی گاگا هستند. وکیلان اویغورها حال از دادگاه می خواهند بر اساس دلیل و سندهای نو در مورد آن تجدید نظر کنند. در عریضه گروه حقوق شناسان که از 80 صفحه عبارت است فهرست بیش از 30 منصبدار چینی به دادگاه پیشنهاد شده است. سالهای اخیر سیاست رهبر چین سی جین پین مسلمانان این کشور را در ولایت شینجان هدف قرار داده است. آنها میگویند مورد نظارت، بازداشت و به اصطلاح بازتربیه اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند. چین هیچگاه قانون شکنی یا پایمال کردن حقوق مسلمانان کشور را اعتراف نکرده است، برعکس گفته است که این اقدام ها برای پیشگیری از تروریسم و افرادگرایی هستند.
در مسابقه جمهوریوی آید به شناوری که در دوشنبه به پایان رسید، غالبان و جایزه‌داران معین شدند. نشریه فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازان همه دور و زمان را نامبر کرد. این نوگانی های ورزش رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه شناوری که با شرکت 60 ورزشگر در قصر تنیس و مجمعی ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید، مبارزه برای مدال ها میان شاگردان مکتب های شناوری شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، رقابت ها اید به طرز های مختلف شناوری، طرز آزاد، پشتناکی، پروانه و برس در مسافه های گوناگون میان پسران و دختران برگزار شد. در نتیجه نمایندگانی دسته دوشنبه یک که در بیشتری مسافه ها غالب آمدند در حساب دسته جای اول را از آن خود کردند. ورزشکران دسته دوشنبه دو جای دوم و اعضای تیم ولایت سوخت جای سوم را اشغال نمودند. در سبقت پسران در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر علیمجان ایشانوف، در این نوع رقابت ها به مسافه 100 متر اردشیر گدایف، در شناوری با پشتناکی به مسافه 50 متر امیدجان اسمتزاده و به مسافه 100 متر امیدجان اسلامزاده، در شناوری با طرز پروانه به مسافه های 50 و 100 متر فخریدین متهموف، در شناوری با طرز برس به مسافه 50 متر رمزیار خورکشف و به مسافه 100 متر شاهروخ براتوف جایهای اول را صاحب گشتند. علیمجان ایشانوف که در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر تاجیکستان را نمایندگی کرده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند و ما آرزو داریم که پرچم خودمان را بلند بردهیم با مدال برگردیم. تئوری می‌بینیم که در المپیک بزرگتر برآمد کنیم.
در مسابقه جمهوری شناوری در سبقت دختران در نمودهای مختلف یکاترینا برداچیووا، امیلیا خالیقوه، آناستاسیا تیورینا و کارینا کلیمیک پیروز شدند. خبر دیگر، نشریه فرانس فوتبال دسته آرزوها بهترین فوتبال بازان را در تاریخ ورزش معرفی کرد. روی خطی پوره در وبسایت مجله دسترس است. دروازه‌بان دسته منتخب ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دروازه دسته رمزی جای گرفت. بهترین حمایتگران در تاریخ کافوی برزیلی، نماینده آلمان فرانس بکنباور و پاولو مالدینی ایتالیایی می باشند. نیم حمایتگران دسته آرزوهای فرانس فوتبال لوتر ماتئوسی آلمانی، دیگو مارادونا ارجنتینی، خاوی ارناندس اسپانی و پلی برزیلی انتخاب شدند. نشریه لیانیل مسی ارجنتینی، رونالدو برزیلی و کریستیانو رونالدو پرتغالی را بهترین حملگران نامید. فرانس فوتبال دسته را در اساس پرسش تشکیل کرد که در آن 177 ژورنالیست از نشریه های پیشرفته جهان از روی نقشه 3-4-3 اشتراک نمودند که در آوازدهی برای توپ طلایی شرکت می‌ورزند.
اسیان های که با خود کردم به خود تسیری خیش عالم را خبر کردم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان ارجمند، برنامه دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
چرا برق ساکنان در تاجیکستان خاموش می شود؟ اسرار کمچینی برق در کشور در چیست؟ روسیه به یک شرکت هواپیمایی برای پروازهای معمولی میان ایرکوتسک و خوجند اجازه داد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک اوراسیای رشد در یک گزارش تازه خود گفته است لیمیت و محدودیت در انتقال برق به فعالناکی اقتصادی در تاجیکستان تأثیر منفی می رساند. گفته می شود کمبود منتظم برق در پس منظر ذخیره های بزرگ گیدرو انرژتیکی که جمهوری در اختیار دارد صورت می گیرد. اول موسم تیر ماه زمستانی سال روان پس از 3 سال تامین معتدل با برق، ساکنان تاجیکستان باز به رجای محدودیت انتقال برق و یا لیمیت دوچار شدند. صرف نظر از قطع سراسری انتقال برق در سراسر کشور، به جز پایتخت نمایندگان شرکت برق تاجیک میگویند در جمهوری هیچ گونه محدودیت استفاده برق جاری نشده است. وضع موجوده قطع انتقال برق را در کشور، نمایندگان شرکت به برگزاری کارهای تعمیر و برقرارسازی در نیروگاه‌های برقی آبی، خطهای انتقال برق و زیر ایستگاه‌های برقی نسبت می‌دهند. در همین حال نمایندگان تجارت خرد و میانه در منطقه ها از قطع طولانی انتقال برق شکایت میکنند که بر اثر آن کاملا فعالیت کردن نتوانسته خسارات زیاد میبینند. بنا به معلومات وزارت انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان، جمهوری در دوره ذخیره های بزرگ گیدرو انرژتیکی میباشد که همگی حدود 5% استفاده میشود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان برای آشکار نمودن و رفع مانع‌ها در راه رشد فعالیت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران نظرپرسی می‌گذراند. در معلومات سامانه کمیته قید می‌شود که نظرپرسی بین نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و شریکان رشد در همبستگی با برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانده می‌شود. نتیجه‌های نظرسنجی برای تهیه لایحه برنامه دستگیری بخش خصوصی جمهوری در دوره سال‌های 2021-2023 دایر می‌گردد. گفته می شود نظرسنجی به آشکار نمودن مانع و کمبودی ها در راه رشد بخش خصوصی، اینچنین جمع‌آوری پیشنهاد های مشخصی صاحبکاران و کارشناسان جهت بهسازی فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه گذاری در جمهوری کمک می کند. در قزاقستان 22 دکبر استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس نو آغاز خواهد شد. در این باره بعد ملاقات پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقف با سروزیر این کشور اسکر مامین خبر داده شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان گفت طبق سازش حاصل شده با روسیه 22 دکبر سال روان استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس در قزاقستان آغاز خواهد شد. همچنین اطلاع داده شد که قرار است از ابتدای سال 2021 در قزاقستان واکسینه گذرانی اختیاری میان ساکنان آغاز شود. در مرحله اول واکسینه به شهروندان گذرانده می شود که به گروه های آسیب پذیر شامل می شوند. پرزیدنت قزاقستان 16 نوامبر سال روان خبر داده بود که می خواهند در این کشور کارخانه استحصال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس را بنیاد کنند. با گفته توقف ترتیب قید موقت را باید در قزاقستان ساده کرده بنیاد کارخانه را برای استحصال واکسینه به پایان رساند. نورسلطان و مسکو راجع به انتقال واکسینه روسی ضد کرونا ویروس یا سپوتنیک 5 به قزاقستان سازش کرده بودند. گلنارا کریموف و دختری کلانه پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در بحث دادگاهی در شویتسریا پیروز شد. این با او امکان می‌دهد که 350 میلیون دلار حبس شده اش را برگرداند. دادگاه بررسی شکایت‌های شویتسریا 3 دکامبر شکایت گلنارا کریموف را قانع کرده او را مالک قانونی شرکت در گیبرالتر ثبت نام شده تکیلن التده اعتراف کرد. شویتسریا دارای شرکت را در دایره پرونده حبس کرده بود که سال 2018 باز شد. با نظر داشت این که دادستانی شویتسریا برای مصادره دارایی های گلنارا کریموف تلاش میکرد، این پیروزی برای او مهم است، اظهار داشت وکیل دفاع کریموف گریگوار منجا. این در حالی است که حکومت شویتسریا و سوشکند رسمی ماه سپتامبر امسال در رابطه با شرط‌های برگرداندن دارایی‌های به ازبکستان سازش کردند که در دایره پرونده جنایی گلنارا کریموف مصادره شده بودند. بر اساس سازش حاصل شده، حدود 131 میلیون دلار که از حساب‌های بانکی گلنارا کریموف در شویتسریا مصادره شده بودند، به مقامات ازبکستان برگردانده می‌شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با ادامه یافتن محدودیت انتقال برق به خانه های ساکنان، مقامات تاجیک در این باره پاسخهای ناروشن میدهند. شرکت برق تاجیک میگوید تعمیر دستگاه ها و زیر ایستگاه ها ادامه دارد و به این خاطر روزانه برق را قطع میکنند. عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان پایان هفته گذشته در جلسه در ولایت ختلان گفته است قطع نیروی برق به کمبودن آب در آبانبارها وابسته است. منابع رادیوی آزادی میگویند سبب اساسی کمبود برق از معیار زیاد آب دادن به ازبکستان میباشد. شرکت برق تاجیک روز 5 دکامبر در پاسخ رسمی به رادیوی آزادی نوشته است سبب قطع نیروی برق ادامه یافتن تعمیر است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت به رادیوی آزادی گفت در تمام نیروگاه و زیر ایستگاه های کلان از جمله نیروگاه نارک و نیروگاه سربند تعمیر ادامه دارد.
در تمام دستگاه های کلان و نیروگاه ها، در نیروگاه نارک، در سربند، در زیرشگاه دوشنبه 500، ویگر 500، دوشنبه 500 تمام صورت. ما در تلویزیون نشان دادیم، شما تلویزیون تاجیکستان تماشا میکنید.
ولی بعضی از کارشناسان و ساکنان به ادعای شرکت برق تاجیک شبهه دارند و میگویند تعمیری سراسری دستگاه ها نمیتواند یک ماه زیاد دوام کند. شبهه ها به نظر برق تاجیک بعد آن زیادتر شد که معاون نخست وزیر تاجیکستان قطع انتقال نیروی برق را به دیگر عامل ربط داد. عثمان علی عثمانزاده روز 2 دکامبر در جلسه در ختلان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است. پاسخی دو خیله مقامداران تاجیک درباره قطع انتقال برق در حال است که منابع رادیو آزادی میگویند که یک سببی کم آبی در آبانبارهای نیروگاه های تاجیکستان، برزم خشکسالی و کم آبی در دریاها از جمله در دریای وخش نظر به سال گذشته زیاد دادن آب به ازبکستانی همسایه است. برای مثال با قرار دیوان وزیران ازبکستان از 18 ایول سال 2020 بنابر کم آبی برای آبیاری زمین های منطقه سردریا از آبانبار بحر تاجیک آب اضافی گرفته شده است. آن زمان وزارت آب ازبکستان گفته بود که به این خاطر به تاجیکستان 5 دستگاه آبکشی با قدرت آب پرتویی 500 لیتر در یک ثانیه و اینچنین 20 نساس دیگر داده می شود. جانب ازبکستان برای گرفتن آب اضافی به وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان 1.5 میلیارد سوم داده است. اتفاقا روز 1 می سال 2020 در ازبکستان سربند آبانبار سردابه که یک قسم از زمین ها از آن آبیاری می شد کنده شد و کمبود آب را در قلمرو کشوری همسایه تاجیکستان بیشتر کرد. با وجود سر دادن آبی از هر ساله زیاد به ازبکستان، به گفته منابع رادیو آزادی که در نهاد انرژیتیکی کشور فعالیت دارند اما با نگرانی از پیش آمدن مشکل در کارشان نخواستند نامشان برده شود، گفتند مقامات تاجیک امید داشتند تا فصل تیرماه آبی ضروری دوباره در آبانبارهای تاجیکستان به خصوص آبانبار نارک جمع می شود. ولی به گفته همصحبتان ما در نظام انرژیتیکی تاجیکستان آبی ضروری تا این دم جمع نشد. تعمیری دستگاه است یا کمبود آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان، هرچه است بیشتری از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سرد با کمبود شدید برق روبرو هستند. ساکنان میگویند از ساعت 7 تا 17 بیگاه انتقال برق به منزل آنها قطع می شود و چنین وضع زندگیشان را مشکل کرده است. رمضانی رحمت اللهیف ساکن دهه دلیان پایان ناحیه دیوشتیش سابق غانچی میگوید مجبور شدند دوباره رو به صندلی بیارند. او گفت
اون گرفتن صاف تنتر شد اكو سویت باشد با یگلی یاردم میشد ده من حالم شب با گفتی وگه بعدشم نمیشدم جوی قشلاغ اكو خوزردن منانمو نیرسم قشلاغ با مثل سویت بباید سست 12 ساعت 15 ساعت میکشد سویتش بر.
با این وضع مقامات نمیگویند که ساکنان کی پوره با برق تامین میشوند. در مکتوب شرکت برق تاجیک بر رادیو آزادی تنها اشاره شده است که این کار بعد آن امکان پذیر خواهد شد که با کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. مسئولان شرکت گفتند سبب کشال یافتن تعمیر در دستگاه ها سری وقت دسترس نکردن تجهیزات ضروری از خارج کشور است. هرچند با وجود بسته بودن مرزها برای روای آدمان انتقال مال و کالا و تجهیزات دائم جایز بود. کمبود برق در فصل تیرماه و زمستان برای مردم تاجیکستان مشکلی نو نیست. بعد از کسب استقلال ساکنان با کمبود برق روبرو هستند. هرچند سال 2017 مقامات گفتند محدودیت یا لیمیتی برق برداشته شد، بعد از آن نیز در ساعت‌های معین انتقال برق به منزل ساکنان قطع شده است. در همین حال بنابر آمار رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2018 در این ماه به قدر 1.6 میلیون دلار کمتر بوده است. در 10 ماه سال 2020 در تاجیکستان 16.1 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شده است که در قیاس با سال 2019 5.1% کم بوده است. کشور در سال 2020 به مبلغ 50.3 میلیون دلار به 3 کشور ازبکستان، افغانستان و کمی به قرقیزستان برق فروخته است. امسال تاجیکستان از این حساب نظر به سال 2019 39 میلیون دلار کمتر درآمد گرفت. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. روسیه به یک شرکتی هواپیمایی برای پروازهای منتظم به تاجیکستان اجازه داد. پروازهای منتظم میانی تاجیکستان و روسیه بنابر پاندمی کرونا ویروس از 16 مارس امسال قطع شدند و تنها پروازهای چارتری یک جانبه صورت میگیرند. روس اویاسیا، اداره تنظیمی پروازی هواپیماهای مسافرکشانی روسیه، با شرکت روسی ازور ایر اجازه داده است که در مسیر ایرکوتسک خوجن پرواز انجام بدهد. بنابر مجوزی که روس اویاسیا صادر کرده است، این شرکت حق پیدا میکند هفته دو مرتبه میان ایرکوتسک و شهر خوجند پرواز انجام می‌دهد. زیادالله شریپوف، مسئول آژانسی اویاسیای گرژنی تاجیکستان، روز 7 دکبر در صحبت به رادیو آزادی در رابطه با این تصمیم روس اویاسیا گفت:
بعد طرف جمهوری تاجیکستان ما از طرف ستاد دیده به آمده می‌شود. بعد دوامش اروی و آژانس کار می‌گیرد. بعد بشه از طرف خود امور طرف روی دیپلماتیک طرف رسانه را می‌کند. لیکن منتظم باشه، منتظم از منتظم اوکو مهم شده است. باید در نظر دوران در دوره پروازه منتظم سر شد با پرواز کدنی است ممکن.
شریپوف افزود احتمال روزهای نزدیک توسط راه های دیپلماتی معلومات درباره این تصمیمی روس اویاسیا به آنها میرسد. به گفته او تا آغاز پاندمی شرکت ازور ایر روسیه میانی تاجیکستان و این کشور پرواز انجام نمیداد. این زمان میان شهرهای تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام میدهد. دو شرکت روسیه، اورالسکی اویالینی و یوتیر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. اما هواپیماها از یک جانب به مسافر پرواز میکنند و با ادعای ماموریت این شرکتها از این رو نرخی بلیت گران است. تاجیکستان هنوز ماه اوگوست به جانب روسیه اظهار داشته بود که آماده است با رعایه چاره های بهداشتی پرواز منتظم هواپیماها را میان دو کشور برقرار کند، اما جانب روسیه تا کنون با اشاره به وضع ناگوار اپیدمیولوژی برای از سر گرفتن پروازهای منتظم میان دو کشور رضایت نداده است. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه دنیای اقتصاد به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
در خود شکفتم شکراما گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جان.
کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی بارون عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل ندید